6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس شورای مهاجران نروژ می گوید پیامش به رهبران طالبان این است که تصمیم دارند در سال 2023 به 700 هزار تن در افغانستان کمک کنند، اما زمان کار خود را از سر می گیرند که ممنوعیت بر همکاران زن آنها برداشته شود. او که سرگرم دیدار از افغانستان است نوشته که در جریان دو دهه به میلیون ها افغان در سراسر افغانستان، اغلب در مناطق تحت کنترل طالبان کمک کردند. حکومت طالبان در این اواخر زنان را از کار در سازمان های داخلی و خارجی غیر حکومتی منع کرد. کشورها و سازمان های مختلف به شمول شورای امنیت سازمان ملل متحد این اقدام طالبان را محکوم کردند. رهبری طالبان شورای علمای کابل را تشکیل داد. در خبرنامه‌ای که از سوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نشر شده، اسامی ده‌ها عضو این شورا به ریاست شیخ خلیفه دین محمد دیده می شود. شیخ ذبیح‌الله راشدی معاون و شیخ عبدالحمید حماسی عضو و مسئول اداری و مالی شورا معرفی شدند. اکثریت اعضای شورا روحانیون طرفدار طالبانند که قبلا کمتر میان مردم شناخته شدند. اسامی چند تن دیگر نیز در فهرست اعضای این شورا دیده می شود که ظاهرا عالم دینی نیستند و با لقب حاجی معرفی شدند. خبرنامه می افزاید که این شورا به منظور پیشبرد بهتر امور به مسئولان کابل مشوره خواهد داد. طالبان در چندین ولایت دیگر از جمله قندهار، تخار و بادغیس نیز چنین شوراها را ظاهرا در تلاش برای کسب مشروعیت داخلی تشکیل دادند. با برگشت طالبان به قدرت، شورای ملی و شوراهای ولایتی منحل شده است. 3 معترض دیگر در ایران به اعدام محکوم شدند و شمار مجموعی افراد محکوم به اعدام در پیوند به اعتراضها در این کشور به 17 تن رسید. قوه قضاییه ایران گزارش داد که صالح میرهاشمی بلتاقی، مجید کاظمی، شیخ شبانی و یعقوبی کردسفلی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. آنها به نقش داشتن در قتل 3 تن از نیروهای بسیجی در جریان اعتراضها در شهر اصفهان متهم هستند. قصر زفه روز دوشنبه بار دیگر صدور و اجرای حکم اعدام بر معترضان در ایران را محکوم کرد. جاک سولیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در توییتر خود نوشت که اعدام‌ها باید متوقف شود. کمیسیون حقوق بشر ملل متحد هم یک بار دیگر از مقامات ایران خواست که از اعدام معترضان دست بکشند. این کمیسیون دیشب در بیانیه خود گفت که از خبر اعدام قریب الوقوع 2 معترض دیگر، محمد قبادلو و محمد بروغانی، به شدت نگران است. و نیکول پاشینیان، صدر اعظم ارمنستان، میگوید این کشور امسال از تمرینات نظامی سازمان معاهده امنیت دست جمعی به رهبری روسیه میزبانی نخواهد کرد. آقای پاشینیان افزود که این تصمیم به دلیل نگرانی‌های امنیتی و سؤال‌ها در مورد دریافت حمایت از این سازمان اتخاذ شده است. و امروز به خبرنگاران گفت که وزارت دفاع جمهوریت ارمنستان در یک نامه به قماندانی مشترک این سازمان نوشته که این کشور با در نظر داشت وضعیت جاری مناسب نمی‌بیند که این تمرینات در خاک ارمنستان اجرا شود. پایان اخبار. ساعت 6:33 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. یک مقام ارشد حکومت طالبان میگوید که حکومت با افراط و تفرید به پیش نمی رود و اعتراض بر اوامر غیر شرعی حق مردم است.
د سنه چې عمره ټول مکمل وحیه قدسی وحیه نرز دا د هر مسلمان د هر فرد وظیفه ده چې خپل عمل کوي چې دا قاعده خلاف د شریعت.
تأثیر منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی.
تو نمیالی از حال ما چی خبر داری؟ در خانم یک بشکه هوا گرم میکنم، سرش یک کمپله میندازم، 4 تا اشتو که در بغلش میشونم. شب و روز ما با فقر و غریبی.
حکومت طالبان از کارمندان وزارت تحصیلات عالی هم امتحان عقیدتی میگیرد. و در یک گزارش دیگر از وضعیت خانواده های قربانی جنگ میشنویم.
شوهرم پولیس بود، در ماهاش برژی 10,000 میگرفت، روزگار ما خوب بیتر بود. این پس 2 سال که شهید شده، حالا نیست شهیدی میتین، روزگار ما بعد.
رویدادهای منطقه و جهان را نیز دنبال میکنیم، مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان شیر محمد عباس تانکزی میگوید حکومت با افراط و تفریط نمی شود و بلند کردن صدا علیه اوامر غیر شرعی حق مردم است. از سوی دیگر رئیس شورای مهاجرین نروژ میگوید در مورد محدودیت بر کار زنان بحثای داغ بین رهبری طالبان جریان دارد. همکارم سید سمی عباس با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یک رهبر مهم طالبان شیر محمد عباس استانکزی میگوید تنها به جا آوردن آن اوامر رهبران واجب است که مطابق شریعت باشد و اگر مخالف شریعت باشد واجب بودن آن از بین می رود. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در این مورد هفته گذشته در یک تجمع در لوگر سخن گفت، ولی این سخنان وی هم اکنون در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود. نیست که تمام عمرا کامل هستند، وحی قطع شده، دیگر وحی نمی آید. آنها پیغمبران نیستند، آنها صحابه اکرام نیستند که از سوی پیامبر دستور گرفته باشند. اینها مردم قرنهای 20 و 21 هستند، از من گرفته و دوباره تا من، کسانی که حاکمان هستند و والی ها هستند. اگر رئیس جمهور باشد و هر کسی که باشد سهو می کنند، خطا می کنند، به خطا حرکت می کنند، به یک چیز فکر نمی کنند، یک شخص با آنها غلط می آموزد، نظر غلط به او می دهد. این وظیفه هر فرد و هر مسلمان است که با آمر خود بگوید که این کار تو خلاف شریعت است، این احکام شما خلاف است و باید چنین شود و چنان شود، البته با دلایل. و آمرین هم باید به این فکر نکنند که او را تخریب می کنند و یا با او مشکل دارند و یا حکومت نظام مرا سقوط می دهند. این برای اصلاح است. شیر محمد عباس استانکزی یک زمان در مذاکرات طالبان با آمریکا در قطر هیئت طالبان را رهبری میکرد. او قبلا هم بر محدودیت‌های وضع شده بر تعلیم دختران اعتراض کرده بود، اما سخنان تازه وی در یک زمانی به گوش می‌رسد که طالبان با فرمان‌های پی هم محدودیت‌ها را بر کار و تحصیل زنان بیشتر می‌سازد. در فرمان‌های اخیر طالبان رفتن دختران به پوهنتون‌ها و کار در ادارات خیریه دولتی و غیر دولتی در ادارات خیریه غیر دولتی داخلی و خارجی متوقف شده است. سخنان آقای استانکزی نشان می‌دهد که در داخل گروه طالبان در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد. اخیراً رئیس شورای مهاجرین نروژ یان ایگلند به خبرگزاری فرانسه گفته است که به کابل آمده تا به رهبران طالبان و کسانی که بر آنها تأثیر دارد بگوید که آغاز دوباره کار زنان بسیار ضرور است، در غیر آن به مردم خطر احیاتی وارد می‌شود. در رابطه با محدودیت‌های آخر بر کار و تحصیل زنان آقای ایگلند گفته که چنین معلوم می‌شود که در این رابطه بین رهبران طالبان بحث‌های جدی وجود دارد. قبل از این آقای استانکزی تحصیل دختران را حق شرعی آنها خوانده بود و این را مسئولیت حکومت خوانده بود که فضای امن را برای تحصیل آنها فراهم کند. آقای استانکزی گفته است که نظام با افراط و تفریط پیش نمی‌رود. او کمک‌های خارجی را برای افغان‌ها ننگاور خوانده و در اشاره به اهمیت تعلیم اصلی گفته که افغان‌ها در بخش‌های مانند زراعت درست پیشرفت نکردند که از همین سبب به گفته او افغانستان محتاج است و اگر سرحدات آن بسته شود مردم آن با قحطی و گرسنگی روبرو می‌شود. در رسانه‌های اجتماعی طرفداران طالبان و مخالفین سیاسی آنها از این سخنان آقای استانکزی استقبال کردند. با دساتیر تازه طالبان که کار و تحصیل دختران و زنان را محدود ساختند، جامعه جهانی از رهبران طالبان تقاضا کرده که هر چه زودتر این تصامیم خود را لغو کنند، زیرا این کار در زمستان فعلی برای بسیار مردم خطر حیاتی ایجاد می کند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که یک مقام ارشد طالبان میگوید که حکومت با افراط و تفریط به پیش نمی رود و اعتراض بر اوامر غیر شرعی حق مردم است. بریالای نصرتی، کارشناس مسائل سیاسی، را با خود داریم. نصرتی صاحب، مخالفت ها میان مقامات طالبان درباره چگونگی روش و پالیسی ها به چه معناست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الله الرحمن الرحیم. تشکر جناب نعیمی صاحب بزرگوار. خب اینجا جنگ منطق با غیر منطق صورت میگیره همیشه. اومد جناب سانکتایی یکی از شخصتهای مجرب کارکشته و یک دیپلمات بسیار قوی در درون ماشین دیپلماتیک گروه طالبان. شما به خاطر دارین که تمام مسائل دیپلماتیک در دوحه ای آقا به پیش می بود و عملا ای آقا مخالف کسایی است که مکتب بند کنن، بالای زنا محدودیت بیارن و ای دفاع میکنه از حد مرز حقوق مردم افغانستان. زمانی که دفاع میکنه مطمئنا مورد تایید همه ملت و حرکت ملی خطیان قرار میگیره.
نصرتی صاحب میبخشین، آیا چنین اظهارات در ملای عام بیانگر آزادی بیان میان خود طالبا شده نمیتونه؟
نه، به هیچ وجه. آقای سانکزای اینمه قدر توانایی در درون خود طالبا داره که خود محفوظ دیده میتونه و در غیر دو هم میخواه که حرف حق بزنه و مردم نظر مردم نسبتش به خودش دور بده و با آدرس گپ میزنه که او آدرس ها از پاکستان منشأ گرفته و اینا از جمله طالبای وطن دوست هستند. اینا نمیخواین که یک تعداد یک مشت اجیر خاین به وطن عمق استراتژی کشورهای بیگانه را بالای ننگ و ناموس خودشان، اولادشان، هموطنشان و وطنشان تطبیق کنند.
نصرتی صاحب میبخشین که من صحبت های شما را قطع میکنم. آیا چنین مباحث منجر به تغییر در پالیسی های عام طالبان خواهد شد یا نه؟
خب چرا نه؟ همین قسمه که همه ما تلاش میکنیم با شمول رسانه ها که جامعه را آگاه بسازیم، چون آگاهی باعث رهایی یک جامعه از بدبختی. اینام که صحبت های میکنن صحبت های ازیر درون طالبان از عسکرشان میشنوند تا تمام دیگرها و عساکرشان دیگرها قضاوت میکنه، میگه یه خراس میگه اینا خو پیغمبر نیست، اینا خو اینه آن نیست، اینا چرا این کارا رو سر خوار ما مادر ما میکنن. بنان اینجا یک تضاد ای تضاد آیستا ایستا میره و تا جایی که ما نظر سنجی که به ما رسیده در هشت ماه پیش 10% به این فکر بودن. فعلا امی
10% با کدام فکر بودن؟ میبخشین
به می فکر بودن که ما باید یک تغییر را بیاریم و از حقوق مردم یا زنای افغانستان یا مردم دفاع کنیم. 10% بود. اما حال گپشان در 55%، 60% رسیده. یعنی تعداد کسایی که میخواین برای زنای افغانستان احترام قائل باشن این تعداد
تشکر.
بالا رفته و یک دستاورد بسیار خوب برای مردم افغانستان.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، بریالای نصرتی کارشناس مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهور مخلوع افغانستان، روند کمک رسانی سازمان ملل متحد به افغانستان تحت کنترل به افغانستان تحت کنترل طالبان را زیر سوال برده است. سازمان ملل متحد دیروز گفت که از دسامبر سال 2021 تا کنون 1.8 میلیارد دلار کمک به افغانستان فراهم کرده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با ماستند.
امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهور مخلوع افغانستان، گفته که میکانیزم موجود ندارد تا اطمینان حاصل شود که پولهای کمک شده از سوی سازمان ملل متحد تنها به هدف مددرسانی بشری در افغانستان مصرف میشود. آقای صالح در رشته توییت های دیروز ادعا کرد که کارمندان مؤسسه های غیر دولتی در افغانستان بدون مداخله ریاست استخبارات حکومت طالبان مقرر شده نمیتونند. مقامات طالبان تا هنوز در مورد اظهارات امرالله صالح واکنش نشان ندادند و با تماس‌های رادیو آزادی هم دستیاب نشدند که پاسخ بگویند. امرالله صالح بدون اینکه سند برای ادعایش ارائه بکند گفته که میتونه نامها، تاریخها و جزئیات را در این موارد شریک بسازد. به ادعای آقای صالح طالبان وزارت‌های معارف و صحت عامه را پر از ملا کردند و ای که بیشتر پول به گفته او از سوی اداره های سازمان ملل متحد برای وزارت ها تامین شده. یکی دیگر از موارد که امرالله صالح به او اشاره کرده این که تمامی اداره های غیر دولتی باید در وزارت اقتصاد طالبان ثبت شوند، در غیر او برشان اجازه فعالیت داده نخواهد شد. مقام های حکومت طالبان تا هنوز در مورد چیز نگفتند، اما سازمان ملل متحد دیروز اعلامیه‌ای را در مورد کمک های نقدی به کابل نشر کرد. در اعلامیه آمده که پول های کمک شده با افغانستان برای مصرف نهادهای مربوط سازمان ملل متحد است. در ادامه گفته شده که هیچ پول در اختیار طالبان حاکمان فعلی افغانستان و یا بانک مرکزی کشور قرار نمیگیره و همه کمک ها توسط اداره های سازمان ملل متحد و مؤسسات مددرسانی مصرف میشن. در ادامه اعلامیه یونما هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستانی هم گفته شده که از ماه دسامبر 2021 و پس از ایجاد میکانیزم انتقال پول نقد به افغانستان 1.8 میلیارد دلار پول نقد به این کشور انتقال داده شده. امریکا یکی از تمویل کننده های اصلی برنامه های کمک رسانی ملل متحد در افغانستان به شمار میره. اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در یکی از گزارش هایی که در ماه اکتبر سال گذشته نشر کرده بود انتقاد کرد که با وجود کمک 1 میلیارد دلاری امریکا با افغانستان پس از اگست سال 2021 ایالات متحده تا هنوز در مورد موثریت این کمک ها چیز گفته نمیتونه.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که امرالله صالح معاون رئیس جمهور مخلوع افغانستان شفافیت کمک‌های ملل متحد با افغانستان را زیر سوال برده است. ملل متحد دیروز گفت که از دسامبر سال 2021 تا کنون 1.8 میلیارد دلار به افغانستان انتقال داده است. یان اگلان رئیس شورای مهاجران نروژ در دومین روز سفر خود به افغانستان هشدار داد که جلوگیری از کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی عواقب بد برای افغانستان خواهد داشت. او در توییتر خود نوشت که این تصمیم طالبان عواقب جبران ناپذیر دارد. همکارم جاوید فیضی با ماست با جزئیات بیشتر.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی و بیننده های صفحه فیسبوک رادیو آزادی. یان اگلن رئیس شورای مهاجرین نروژ که در سفر به افغانستان رفته گفته که به دلیل ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی در این کشور 6 میلیون نفر با گرسنگی روبرو خواهند شد و 600 هزار کودکان از آموزش و 13.5 میلیون افغان از دسترسی به آب پاک محروم خواهند شد. او در توییتر خود نوشت که علاوه بر این 14 میلیون افغان دیگر از خدمات مختلف از جمله سرپناه محروم خواهند شد. آقای اگلن هشدار داده که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی عواقب بد بر افغانستان خواهد داشت. رئیس شورای مهاجرین نروژ روز یکشنبه گذشته وارد کابل شد و تاکنون با چندین مقام طالبان دیدار کرده است. او در توییتر خود نوشته که در دیدار با وزیر اقتصاد طالبان این پیام را به رهبران طالبان داده است که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان زمان آغاز میشه که طالبان تصمیم خود در مورد منع کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را پس بگیرند. وی گفته که در 2 دهه گذشته به میلیون‌ها نفر در مناطق مختلف افغانستان که تحت کنترل طالبان بوده کمک کردند. رئیس شورای پناهندگان نروژ نوشته که تصمیم بر این بود تا در سال 2023 به 700 هزار افغان کمک کنند، اما به دلیل تصمیم اخیر طالبان این کمک ها به تاخیر افتاده، یعنی به تعویق انداختن این کمک ها را. قرار است در سفرش به افغانستان به کندهار هم بره. آقای اگلن دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که میفهمه که رهبر طالبان با او ملاقات نخواهد کرد، اما امیدوار است که دیدار او بر نزدیکان ملا هبت‌الله آخوندزاده تأثیر بگذارد. در همین حال قرار است مارتین گریفیتس رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نیز در چند روز آینده به کابل سفر کند. هدف از این سفر یافتن راه حل برای تصمیم ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان‌های غیر دولتی گفته شده.
تشکر.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید در ادامه برگزاری امتحان عقیدتی در ادارات دولتی، وزارت تحصیلات عالی نیز از کارمندانش امتحان خواهد گرفت. عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که پیش از این معلمان مکتبها و کارمندان وزارتهای مالیه و معارف حکومت طالبان نیز امتحان عقیدتی را سپری کردند. همکارم فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر با ما هستند.
سلام بر شما و تمامی بیننده ها و شنونده های رادیو آزادی. در پی برگزاری آزمون های عقیدتی و دینی از سوی حکومت طالبان برای کارمندان وزارت مالیه و وزارت معارف، اکنون گفته میشه که از کارمندان وزارت تحصیلات عالی هم قرار است امتحان عقیدتی و دینی گرفته شود. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف این موضوع را در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی تایید کرد. ما خواستیم که جزئیات بیشتری در ارتباط با چگونگی برگزاری امتحان و زمان و یا تاریخ دقیق این امتحان از سخنگوی وزارت تحصیلات عالی بشنویم، اما با پرسش های ما آقای هاشمی پاسخ ندادن. این در حال است که یک برگه در صفحات اجتماعی در روزهای اخیر نشر شده و این گفته میشه که منصوب به امتحان کارمندان وزارت معارف است، که سوالاتی که در این برگه گنجانیده شده شامل معلومات مثل معلومات در ارتباط به ارکان دین، کلمه شهادت، در ارتباط به زندگی پیغمبر اسلام و سالهای نزول قرآن کریم است. پیش از این هم امتحان یا آزمون عقیدتی یا دینی از کارمندان وزارت مالیه و معلمان یا آموزگاران مکاتب گرفته شده، که برخی از معلمانی که این امتحان سپری کردن گفتند که امتحان به شکل تقریری و همچنان تحریری بوده. در کنار از این مهمترین بحثی که طالبان یا حکومت طالبان همواره مطرح میکنن، هدف از این برگزاری چنین امتحانایی سنجش معلومات دینی کارمندان وزارت ها و معلم ها گفته شده، که گفتن که در صورت این که کسانی که امتحان را سپری میکنن یک نمره یا امتیاز بالای را بگیرن حتما تشویق میشن و کسانی که معلومات دینی پایینی دارن حتما اونا همکاری صورت میگیره تا اینکه بتوان معلومات دینیشان افزایش بدن.
تشکر شنوندگان عزیز و بینندگان گرامی. در گزارش همکارم فائزه ابراهیمی شنیدید که حکومت طالبان از کارمندان وزارت تحصیلات عالی هم امتحان عقیدتی میگیرند. در این قسمت مجله خبری شامگاهی رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. سه معترض دیگر در ایران به اعدام محکوم شدند. شمار مجموعی محکوم شدگان به اعدام در ارتباط به اعتراض‌های گسترده در ایران به 17 تن رسید. همکار مقیم اینای با جزئیات بیشتر.
صالح میر هاشمی، مجید کاظمی و یعقوب کرد‌سفالی به اتهام ماربه به اعدام محکوم شدند. وبسایت میزان مربوط به قوای قضاییه ایران به روز دوشنبه خبر داد که این سه تن متهمند که اعضای شب نظامیان بسیجی را در جریان اعتراضها در شهر اصفهان کشتند. امیر نصر آزادانی، بازیکن فوتبال، نیز در این محاکمه به 16 سال حبس به اتهام معاونت در ماربه و 5 سال حبس به اتهام جرایم ضد امنیت محکوم شده است. نصر آزادانی با احتمال صدور حکم اعدام مواجه شده بود، اما دوسیه قضایی و واکنش شدید جامعه بین‌المللی فوتبال را برانگیخت. از جمله اعلامیه اتحادیه جهانی فوتبالیست های عرفوی، زیرا این بازیکن به دلیل مبارزه برای حقوق زنان و آزادی های اساسی در کشورش با چنین مجازات روبرو شده است. در این حال مقامات ایرانی نسبت به مجازات شدیدتر برای شرکت کنندگان در اعتراضهای گسترده پس از مرگ مهسا امینی هشدار دادند. 4 نفر از محکومان اعدام شدند. از جمله 2 نفر در آخر هفته. حکم 2 نفر دیگر به نامهای محمد قبادلو و محمد برغانی در محکمه عالی ایران تایید شده است. در ساعت اول دیروز دوشنبه به دنبال خبر اعدام قبادلو و برغانی صدها تن در مقابل زندان رجایی شهر کرج تجمع کرده شعار ضد حکومتی سر می دادند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 6:56 دقیقه شام با وقت افغانستان را نشان می دهد. در این قسمت مجله خبری همکارم زبی شهزاد با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
سلام همکار عزیز، خدمت شما و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی و دوستایی که از صفحه فیسبوک ما را تماشا میکنن. مسابقات جام خلیج 25مین دورهش به میزبانی عراق فعلا در حال برگزاری است که همین اکنون که ما شما حرف میزنیم و صحبت میکنیم در دقیقه 49 بازی ادامه داره بین تیم های کویت و امارات و بازی میان هر دو تیم 0-0 مساوی دنبال میشه. و جالبی است که شب گذشته که عربستان سعودی با عراق مسابقه داشت 2-0 عراق موفق شد که عربستان را ببره. شما میفهمین که عربستان سعودی تیم است که آرژانتین را حتی در جام جهانی موفق شده بود که ببره و شکست بده، ولی عراقی ها در یک مسابقه بسیار جالب موفق شدند که یکی از غول‌پیکران فوتبال آسیا را شکست بدن. فعلا در گروه که هستیم، در گروه اول البته یا گروه الف، تیم هایی که در جایگاه نخست قرار داره، عراق با عنوان کشور میزبان با 4 امتیاز در صدر جدول است. همچنان عمان در جایگاه دوم است، 4 امتیازی است و عربستان 3 امتیاز داره و اگر مسابقه بعدیش با عمان ببازه حذف خواهد شد و تیم یمن حذف شده از این گروه. و فقط یک کوتاه بگویم که در مورد تیم دوم، قطر و بحرین فعلا در گروپ دوم اول دوم است و تیم های امارات و کویت در جایگاه بعدی قرار دارند.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، همکارم زبیح شهزاد با گزارش اخبار ورزشی با شما بود. برمیگردیم به استودیو. بسیاری از خانواده های قربانیان جنگ در افغانستان از وضعیت بد زندگی خود شکایت می کنند. گزارش در این مورد از ولایت غور داریم.
که اگه یک جای کالوشو یک جای بکنم که خوبه، اگه نکنم این تو هم تفلام کشنه، یعنی از سخت زمستان نداریم، خوراکی نداریم، ما چیزی نداریم.
جمعه گل 32 ساله یگانه ناناوری خانه است.
در خانه کالوشو مینم روز یک 50 روپیه یا 40 روپیه میگیرم.
زندگی او و 5 دخترش 2 سال قبل برای همیشه تغییر کرد.
شوهرم پولیس بود، در ماش برژی 10,000 میگرفت، روزگار ما خوب بیتر بود. این پس 2 سال که شهید شده، حالی نیش شهیدی میتین، روزگار من بعد.
جمعگل در خانه کاغلی در گوشه شهر فریسکو مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان زندگی میکند. او به رادیو آزادی میگوید که همسرش پیش از سقوط جمهوری مخلو از سوی طالبان کشته شد.
این همین خواهش دولت دارم که کارت شهیدی مجور کنن، پول شهید ما رو بیتین که تفلکار دو مکتب روی کنم، دو درس روی کنم، ولی پولش ندارم که می چیز روی کنم.
10 کیلومتر دورتر از خانه جمعگل، سید بیبی 54 ساله که پسرش عضو نیروهای خاص امنیت ملی جمهوری مخلو بود، 2 سال پیش در جنگ با طالبان کشته شد. حال او با چالش های زیادی روبرو است.
7 نفوس به گردن بیچاره پیرزال افتاده که حالا من چی کار کنم؟ نون ماین، او ماین، پوشش ماین، از گجا کنم؟ نونوار ما مامو بود، همو می ما خزبند کرد.
این افراد میگویند که مسئولان محلی طالبان با خانواده های نیروهای امنیتی جمهوری مخلو اصلا کمک نمی کنند. اما طالبان چیزی دیگری میگویند.
شنوندگان عزیز، با گزارش وضعیت خانواده های قربانی جنگ در غور میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور ساعت 7 فردا با همکارانم باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامبار باشید.